ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک شنبه است، 4 مرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی توقف حملات آمریکا علیه مواضع ایران طی دو شب گذشته، حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر و ثبت جهانی دژ الموت در میراث جهانی یونسکو. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
مرسی. منابع دولتی پاکستان میگویند اسلام آباد و دوحه پس از دریافت پاسخهای ایران و آمریکا به طرح مشترک کاهش تنش، تبادل پیام میان دو طرف را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تهران و واشنگتن آمادگی خود را برای گفتگو و بازگشت به مذاکرات اعلام کردند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ دستور توقف موقت حملات به ایران را صادر کرد. تصمیمی که پس از 13 شب بمباران پیاپی اجرا شد. طرح پاکستان و قطر شامل آتش‌بس دو هفته‌ای و بازگشت دو طرف به مواضع پیش از آغاز دور تازه درگیری‌ها در 18 تیر است. در همین حال محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت با توقف حملات آمریکا ایران نیز به دلیل آنچه راهبرد بازدارندگی تلافی جویان خواند عملیات متقابل خود را متوقف کرده. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هم گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور موقت حملات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. آقای والتز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهور به مذاکرات فرصت داده و فضا ایجاد کرده. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جزئیاتی درباره ماهیت این مذاکرات ارائه نکرد. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شده. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده از سوی ایران در این آبراه راهبردی با مین برخورد کرده است. هنوز اطلاعاتی درباره نام و پرچم نفتکش، محل دقیق حادثه، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آن منتشر نشده. اما وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رئیس جمهور اوکراین را به حمله به یک کشتی تجاری ایرانی و کشته شدن یک ملوان متهم کرد. عباس عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند و با لحنی تند رئیس جمهور اوکراین را مفتخور کیف خواند. او کیف را متهم کرد که این حمله را به درخواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پایان نوشت در تماس با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تاکید کرده که اقدام زلنسکی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کیف در حملات دوربرد به دریای خزر کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر ایران به طور مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود به اسرائیل حمله کند، اشتباهی هولناک مرتکب خواهد شد و با واکنشی بسیار شدید روبرو می شود. بنیامین نتانیاهو دیگر روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت چه با توافق و چه بدون توافق برنامه هسته‌ای ایران باید پایان یابد. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن برود. او گفت اسرائیل و آمریکا به طور مداوم اطلاعات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهران کریمی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب گذشته هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشده است. با این حال هنوز آتش‌بسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال از سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار دادند. همزمان سپاه پاسداران طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. با در نظر گرفتن همه این موارد، در حال حاضر تفاهم‌نامه ایران آمریکا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده هرگز به توافقی نرسیدند. صرفاً تونستن به یک تفاهم ابتدایی برسن و اون تفاهم ابتدایی هم تفاهمی به شدت ناپایدار بود. کما اینکه آتش بسی که بین دو کشور وضع شد، آتش بسی بود که بارها توسط طرفین شکسته شد. البته این باید گفته شه که جمهوری اسلامی بود که این آتش بس رو شکست. به دلیل اینکه این جمهوری اسلامی بود که اومد برای اولین بار بعد از نوشته شدن این یادداشت تفاهم، کشتی‌هایی رو که در مسیر آبراه بین‌المللی حتی خارج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی از اون منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور بودند رو آماج حملات خودش قرار داد. دلیل این که در حال حاضر ما دو شب هست که شاهد حملات نیست و به نوعی ایالات متحده هنوز داره میگه که گزینه دیپلماسی روی میزه، نشون دهنده چرخش در ابعاد کلان در سیاست ایالات متحده نیست. اگه دقت کنیم آمریکایی‌ها هنوز هم در پی این هستن که بتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره تسلیم کنن، یا اینکه انقدر به حملات مستمر ادامه بدن که به نوعی جمهوری اسلامی از هم بپاشه و دچار یک درون‌ریزی شه. اینا ما باید بیاریم در این چارچوب بهش نگاه کنیم که در حال حاضر ایالات متحده خودش هم نیاز به زمان داره برای بازارایی نیروها و برای اینکه بتونه آهنگ تولید تسلیحاتی که استفاده می‌کنه رو حفظ کنه، و هم از سمت دیگه این آرامش پیش از طوفانی که در حال حاضر شاهدش هستیم یک دلیل دیگه‌اش میتونه هماهنگی ایالات متحده با کشورهای عرب در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس باشه، برای اینکه بتونن یک پاسخ متحد و یک بازدارندگی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. دلیل عمده این که ایالات متحده در این دور تا حالا سراغ اسرائیل نرفته، یکی از پررنگ‌ترین دلایلش همین میتونه باشه که به فکر این هست که بتونه به سمت یک ائتلاف عربی بره و با توجه جوه به این که پادشاهی سعودی هنوز وارد پیمان ابراهیم نشده، این میتونه مسئله رو کمی پیچیده کنه.
آقای مدرس، عمان و ایران مشغول مذاکره و رایزنی مستقیم هستند. از سوی دیگه قطر و پاکستان هم تلاش در میانجیگری دارند و همه اونها تلاششون بر اینه که دو کشور ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن برگردن. شما تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
حتی اگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم‌نامه‌ای بخوان بازگردن، من بعید میدونم که اون 14 ماده‌ای که در تفاهم‌نامه یادداشت تفاهم اولیه نوشته شده بود مجدداً بخواد وضع بشه و ازش استفاده بشه، چون این به این مفهوم هست که علارغم رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده داره به نوعی یک شانس دیگه بهش میده و داره بهش امتیازاتی رو. برای همین این بار اگه ما شاهد یک یادداشت تفاهمی باشیم که توسط این میانجی‌ها که داره نوشته میشه، این یادداشت تفاهم امتیازات بسیار محدودتری رو طبیعتاً و عقلاً باید در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره به نسبت یادداشت تفاهم اول. حالا خیلی مهمه اون هدف اصلی هر کدوم از کشورهایی که در حال حاضر به نوعی داره سعی میکنه میانجیگری رو پیش ببره رو هم نگاه کنیم. در رابطه با پاکستان این رو نمیشه فراموش کرد که پاکستان با پادشاهی سعودی یک رابطه و یک پیمان دفاعی دارن که این پاکستان رو مجبور میکنه در صورتی که پادشاهی سعودی در خطر باشه وارد عمل بشه و پاکستان به نوعی بخشی از هدفی که داره دنبال میکنه برای میانجیگری این هست که در آینده خودش درگیر نشه. بخش دیگریش برمیگرده به این که خودش رو به عنوان یک میانجی در سطح بین المللی معرفی کنه و بتونه دست بزنه به توازن قوا. قطر و عمان اما خب دلایلشون متفاوت هست. در قطر و عمان مهمترین ترسی که وجود داره میانجیگری در زیر سایه ترس رو میسازه این حملات مداوم و کورکورانه جمهوری اسلامی به این کشورها هست که هزینه بسیار زیادی رو براشون آفرید.
آقای مدرس، ایران به تازگی بریتانیا رو تهدید کرده و گفته که هدف مشروع برای جمهوری اسلامی خواهد بود به این دلیل که بریتانیا پایگاه هواییش رو در اختیار آمریکا قرار داده. از سوی دیگه بریتانیا پاسخ داده و گفته که با تمام قوا از خاک خودش دفاع میکنه. شما تصور میکنید به چه دلیل ایران سعی میکنه که این محدوده تهدیداتش رو گسترش بده و اروپا رو هم ضمیمه کرده اکنون؟
به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اون سیاستی که در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس پیاده کرد و متاسفانه تا این لحظه تونسته ازش جواب بگیره که اون سیاست فشار و حملات مداوم به این کشورها و ناامن کردن منطقه بوده، برای این که از اون به عنوان یخبند فشار استفاده کنه رو حالا داره میاد گسترش میده. پیش از این هم به نوعی میشه گفت اقماری ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین هم حضور داشت. یعنی این اولین بار نیست که وارد حیات خلوت جبهه ناتو و اتحادیه اروپا داره میشه و اروپا به طور کل وقتی بریتانیا رو هم در نظر میگیریم. حالا در چنین شرایط جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اهرم فشار خودش رو گسترش بده. به جای اینکه فقط منطقه خاورمیانه رو گروگان بگیره، به نوعی حوزه گروگانگیری و تخاصم خودش رو افزایش بده. ولی اون چه که مجدداً جدی نمیگیره احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید و واکنش‌های جمعی جدید علیه خودش هست.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر که در جریان آن به یک شناور تجاری ایران هم آسیب وارد و منجر به کشته شدن یکی از خدمه‌های این کشتی شد، روابط سرد تهران و کیف را با تنش‌های تازه‌تری همراه کرد. تهران این اقدام را تجاوزکارانه خونده و کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرده، تحولی که میتونه ابعاد تازه‌ای به تنش‌های مرتبط با ادعای همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین بده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین در برلین رو جویا شد.
من فکر میکنم که زلنسکی تصمیم گرفته که جنگو کاملا فرامنطقه‌ای بکنه، تا حدی هم به نظر من الهام گرفته از آنچه که ایران انجام میده و به نزدیک مرزهای شمالی ایران بیاد. دوم این که نشان بده به آمریکا که میتواند مفید باشد برای اینکه نقل و انتقالات نظامی احتمالی آنچه که در مورد حمایت روسیه از ایران میگویند مختل کنه، در برابر ترامپ یک امتیاز جدید بگیره. هر دو هدف رو دنبال میکنه.
آقای چاهکی، به فرامنطقه‌ای کردن جنگ اشاره کردید. زمان انتخاب شده از سوی اوکراین برای این حمله هم به نظر میرسه که حساب شده بوده. آیا گره زدن دو صحنه نبرد از سوی اوکراین، جنگ ایران و آمریکا و جنگ اوکراین و روسیه با هم دیگه، تعمدی بوده؟
زلنسکی به منطقه در هنگام جنگ 40 روزه و اصرار زلنسکی برای اینکه میتونه سیستم پهپادی رو آموزش بده به کشورهای عربی که حتی مورد استقبال آمریکا هم قرار نگرفته، ادامه منطقیش اینه که نشون بده اوکراین تعیین کننده فقط در منطقه خودش نیست، بلکه میتونه تاثیرگذار در کل منطقه باشه، در عین اینکه حتی وارد یک نوع جنگ غیر مستقیم با ایران بشه در کنار اسرائیل و آمریکا. ببین، شما به سفر نتانیاهو به آمریکا هم نگاه بکنید، در چند روز قبل از این سفر این کار داره انجام میده. اینجا به طور مستقیم میشه گفت که اوکراین برخلاف روسیه این بار همه صحنه عوض شده، گویا به نوعی زینف خواهد بود در آغاز حمله علیه ایران، چون در این حال باعث میشه که ارتباط روسیه با آمریکا بیشتر تضعیف بشه، به دلیل اینکه روسیه هم متهمه، هم من به این اعتقادم هم که داده های ماهواره های نظامی در اختیار ایران قرار داده و به همین دلیل ایران تونسته حملات موفقیت‌آمیزتری داشته باشه به اهداف خودش در منطقه. برای چی مهمه؟ در گذشته میگفتیم که در حقیقت روسیه است که از جنگ ایران سود میبره، به دلیل همین که نقل و انتقالات نظامی میشه به سوی خلیج فارس و این سلاح های به اوکراین نمیدن، همین که نرخ انرژی میره بالا. من میخوام بگم صحنه بسیار داره تغییر میکنه. اوکراین در تداوم جنگ در ایران به نظر زلنسکی زینفه.
آقای چاهکی، با توجه به ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح کرده که روسیه به ایران اطلاعات ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی قرار داده، چقدر این مسئله میتونه روی تصمیمات آتی ایالات متحده در خصوص هر دوتا جنگ تأثیر بذاره؟
ببینید، این حمله به کشتی‌های ایرانی و حتی به کشتی‌های روسی به نظر من با مجوز و اجازه یا با اطلاع آمریکا نبوده. در حقیقت این دغدغه جدید برای آمریکاست. دونالد ترامپ نمیخواد به این موضوع اذعان بکنه که روسیه و چین داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌ای نظامی و دقیقاً در خیران قرار میدن، و اینکه زلنسکی او را در چنین وضعیتی قرار بده اتفاقاً ترامپ رو خشمگین میکنه. اینکه این داده ها مدت هاست در اختیار ایران قرار میگیره درسته، من از 3 ماه پیش هم اینو مطرح میکردم، ولی معتقدم که آن نتیجه‌ای که زلنسکی در انتظارشه نخواهد گرفت. دونالد ترامپ اطلاعات وسیع‌تر از زلنسکی داره که چه کمک‌هایی داره روسیه میکنه، ولی به سود سیاست خارجی آمریکا نیست که این موضوع بیاد اذعان بکنه. به همین دلیل من اینو یک خطای راهبردی میدونم که از سوی زلنسکی صورت گرفته، مثل همان حمله به منطقه کورسک که روسیه، که آن زمان من گفتم این یک خطای راهبردی نظامی کیف که اتفاقا علیه کیف هم مبدل شد. این هم یک خطای استراتژیکه. آنچی که زلنسکی در انتظارشه بابت این حمله به دست نخواهد آورد.
آقای چاهکی، پاسخ ایران به این حادثه فعلا در حد محکومیت لفظی و هشدار بوده، اما میدونیم پیش از این حادثه اوکراین در منطقه خلیج فارس فعالیت‌های سیاسی نظامیش رو خیلی گسترش داده، به ویژه قراردادهای نظامی که با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منعقد کرده. چقدر امکان رویارویی ایران و اوکراین رو در این حادثه محتمل میدونید، دست کم با حملات پهپادی که ممکنه صورت بگیره؟
ایران امکان اینو داره که برای پاسخ به این حمله که به کشتن یک ایرانی هم خرج شده به برخی از دارایی‌های اوکراین، از جمله آن محلی که میگن در امارات وجود داره و سیستم کارشناسان نظامی اوکراین در آنجا واقع شدن، انجام بده. به نظر من ایران یک حرکت اینچنینی خواهد داشت، حمله به دارایی‌ها و مکان‌هایی که اوکراین در منطقه داره، تحت شرایطی هم برخی و این نظرن که ایران میتواند پرتاب موشک‌ها و پرتاب‌های دیگر رو به خاک اوکراین هم داشته باشه، ولی در این حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داره که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
گفتگویی بود با امیر چاهکی. بیش از 5 سال قبل علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقام‌های جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند. در این مدت چندین رده از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی حکومت در رشته عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند، اما عمق این نفوذ تا کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور را دارد؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم، فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 رو زدیم. همالا شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 تمون جک کرد. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موساد هم بودن دیگه.
روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی.
وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترقوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن رفتن سراغ چند نفر از زندانیان. اینا آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین و من همون گفتم آقا این دروغ هیچ چه کاری یا چی میکنید؟ از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل؟ معلومه که شبکه است. اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه را از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه‌هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ‌تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
الو سردار، بس کشوری زنگ زنم که دو ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، همیتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستی. با خاک تو خانوادت بچهات همه رو میزنی، ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشه.
علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماس‌هایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماس‌هایی گرفته شده است.
من دو جا با خبر خود من فرستادم.
آها، برای خود شما اتفاق افتاد.
بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید. و من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشتند. منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم. زمینی که اونجا هدف نبود. ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود. دفتر آقای شیرازی هدف بود. دفتر آقای حجازی هدف بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تسلیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
گزارشی بود از سعید جعفری. اسرائیل با استقبال از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اعلام کرده احکامی که او برای بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل صادر کرده بود باید لغو شود. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
برکناری کریم احمد خان از نظر اسرائیل نقطه عطف در تنش‌های طولانیش با این مقام ارشد در دیوان کیفری بین المللی لاهه و مهر تاییدی بر سیاسی کاری و انحراف این نهاد از داوری بی‌طرفانه تلقی شده. اسرائیل حکم دیوان علیه رهبران خود را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد مشروعیت و رسوایی اخلاقی در ابعاد تاریخی نامیده و گفته بود چنین احکامی از اساس نمی بایست صادر می شد و حال بر کناری کریم خان فرصتی است برای فرجام خواهی علیه آن احکام. مدت ها پیش از آن که مجمع کشورهای عضو دیوان حکم به برکناری کریم خان بدهد، مقامات اسرائیل تکرار می‌کردند که پرونده علیه کشورشان در این دیوان به اتهام جنایت جنگی و سپس صدور احکام جنجالی از سوی کریم خان علیه شخص بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت تلاشی بوده از سوی کریم خان برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اخلاقی و رفتار سوء جنسی شخص خود او. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی لاهه نیست. مجمع دیوان هفته گذشته در نتیجه یک بررسی داخلی انضباطی رأی به برکناری قطعی کریم خان داد. مجمع کشورهای عضو دیوان نمایندگان 125 دولت عضو معاهده روم در رأی‌گیری محرمانه با اکثریت قاطع رأی به برکناری کریم خان داد. 82 موافق، 13 مخالف و 15 ممتنع. مجمع دیوان بر اساس بررسی‌های هیئتی از کارشناسان قضاییش در مورد اتهام سوء رفتار جنسی کریم خان در قبال یک زن حقوقدان در این نهاد عمل کرده او را نقض جدی وظایف حرفه‌ای دانست. زن جوانی که دستیار کریم خان بود و همسفرش در مأموریت‌های کاری. از خصوصی روزهایی که اتهام سوء رفتار جنسی در مورد کریم خان وکیل بریتانیایی از تبار پاکستانی شنیده شد، برخی از حامیان او آن را تلاشی سیاسی در ارتباط با پیگیری پرونده رهبران اسرائیل دانستند. کریم خان پس از رأی مجمع به اخراجش قاطعانه هنوز تمامی اتهامات سوء رفتار جنسی را رد می‌کند و تأکید دارد که با یاری وکلایش به آن اعتراض خواهد کرد. مقامات اسرائیل در هر حال اخراج کریم خان را پیروزی سیاسی دانسته و گفتند اساس مشروعیت روند حقوقی این دیوان علیه سران اسرائیل متزلزل شد. گیدون سهر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه نوشت بر کناری بسیار دیر هنگام کریم خان و شکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را آشکار کرد که برای منحرف کردن اسان از تخلفات جدی خودش که از افشای آن بیمناک بود احکام رسوای بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را شتاب زده صادر کرده بود. دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت اتهامات کریم خان علیه اسرائیل با هدف انحراف افکار عمومی از رفتار شرم‌آور و غیر اخلاقی خودش عنوان شد، اما نتوانست او را نجات دهد. با این حال برخی کارشناسان حقوقی اسرائیل میگویند پرونده علیه رهبران کشورشان در دیوان با تغییر دادستان آن لزوما بسته نخواهد شد. در پی یورش 2.5 پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل و حدود 13 ماه پس از شروع جنگ ارتش اسرائیل در غزه، دیوان الهه آذر 1403 در پرونده‌ای که شاکی اصلیش آفریقای جنوبی بود و ترکیه نیز از آن حمایت کرد، نتانیاهو و گالانت را در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. حکم دیوان کشورهای عضو را موظف کرد در صورت ورود نتانیاهو و گالانت آن دو را بازداشت کنند. با این حال پس از آن حکم نتانیاهو تنها چند بار به آمریکا که عضو دیوان لاه نیست و یک بار هم به مجارستان که رهبر پیشینش ویکتور اوربان دوست نزدیکش بود سفر کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک در کارزار انتخاباتیش قول داد که نتانیاهو را در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کند. ممدانی اما هفته گذشته گفت پس از بررسی‌های قانونی متوجه شده چنین اختیاری ندارد. در مقابل صادق خان شهردار لندن و هموطن کریم خان همین روسا گفت کسانی که به نسل کشی متهمند باید با عدالت روبرو شوند و در صورت سفر نتانیاهو به لندن او از دولت بریتانیا خواهد خواست حکم جلب را اجرا کند.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. ازدحام هواداران نیما تکیدو یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال تهران بسیاری را با یک پرسش روبرو کرد. این همه نوجوان از کجا آمدند و چرا چهره‌ای که رسانه رسمی تقریبا نمیشناسد میتواند در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد آورد؟ از گادپوری در تهران پارس تا تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک تکرار شده است. جمعیت هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می گیرند و با یک پیام در شبکه های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر می شوند. این گزارش روایت نسلی است که قهرمان هایش را بیرون از تلویزیون ساخته و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ای خود غافلگیر می کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
جمعه دوم مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر هم همه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدند نشنیده باشند. قرار بود برنامه‌ای سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگ از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجع به ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چیزو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع بکنم، فقط یه لحظه وایسین.
فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه شناس پیش از ماجرای ایران مار در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
ما تمام داده هامون تغییر گروه های مرجع ها داره نشون، تمام پیمایش ملی بود از دهه 70 80 90، تمام داده ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خوبش مهم نیست.
صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر می شد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری، رپر رشتی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند.
ای بچه شهرستان کوچه پایینا زندگیشو شیر کرد تو همه لاینا، گوش میدم پایین شهر پشت ساینا تا بالاها بنز و پورشه کاینا، دل سر تر خیابون برفی الان نه حریفی مونده نه حرفی، رپ زندگی من نبود واسه تفریح، مجرمم هنو تو این کشور نفتی، ای واسه دردام دفتر دوا نکرد به هیچ کسی رفتن وفا، به کرسی میشینه داش حرفم فنا تو دل جمعیت میدن کفته عربا.
این چهره ها چه کسانی هن و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یکدیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهارراه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند.
همه حرفای تو مثل حرف همه سمزازیه. دومی چه بازیه.
در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شکل‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوءظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
پرونده دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن روز یک شنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه الموت به معنای آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه می تواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را فراهم کند. با ثبت این پرونده شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسید. در گفتگویی که با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیدم. هستی پودفروش:
اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک، باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه، امروز جواب داد. در طی این و بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری میکرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه الموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد، شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس، میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسه که رسانه‌های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
در واقع با ثبت علموت، شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده؟
ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی افتاد، ولی الان براشون در واقع یه برد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب برد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه، به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست های کلانی که قدرت های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه های یونسکو مثل ایکوم پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه اگرچه در پروتکل هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت‌های مساوی برخوردار باشن.
فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاقا گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش های اتفاق میفته این ورور. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون، باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 تا اثر رو ثبت بکنیم.
گفتگویی بود با هستی پود فروش. آتش سوزی های مهار نشده جنوب فرانسه و اسپانیا اکنون تا نزدیکی بوردو پیش رفته، ده ها هزار هکتار را سوزانده و بیش از 300 هزار نفر را آواره کرده. همزمان گرمای بی سابقه و بادهای متغیر عملیات مهار حریق را دشوارتر می کند. روایتی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامیان در اروپای پس از جنگ جهانی دوم را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
صدای آژیر ممتد آمبولانس ها، قرش سهمگین هواپیماهای آپاش که در آسمان تیره و نارنجی رنگ میچرخند و زجه های مردمی که با عجله تنها چند تکه از زندگیشان را در صندوق عقب ماشین ها جا میدهند. این تصویری است که این روزها در جنوب فرانسه و اسپانیا به واقعیتی روزمره و تلخ تبدیل شده. بیش از 300 هزار نفر در سراسر این منطقه ناچار شدند خانه ها و محل اقامت خود را ترک کنند تا چنگال آتشی که گویا پایان ناپذیر است بگریزند. این یکی از بزرگترین عملیات تخلیه غیر نظامی در زمان صلح است که اروپا تا کنون به چشم خود دیده است. در جنوب غربی فرانسه وضعیت از مرز هشدار گذشته. شعله های آتش اکنون به 15 کیلومتری ورودی های اصلی شهر تاریخی بوردو رسیده. توماس کازانو شهردار بوردو با لحنی نگران هشدار داده که آتش به دروازه های کلان شهر رسیده و مقامات در حال بررسی سناریوهای تخلیه کامل شهر هستند. این آتش سوزی مهیب که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در فرانسه بی سابقه بوده، بیش از 42 هزار هکتار از اراضی منطقه ژیروند را به خاکستر تبدیل کرده. برای درک این ابعاد تصور کنید منطقه‌ای به وسعت 4 برابر کل شهر پاریس در آتش سوخته است. تنها از همین یک حریق بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. برای درک عمق این فاجعه باید به صدای کسانی گوش داد که در میان این جهنم گیر افتادند. گردشگری که در شهر بیسکاروس گرفتار شده از وحشت بیدار شدن در شهری کاملا خالی میگوید او صدای آژیرهای تخلیه را نشنید و ناگهان خود را در محاصره هزاران هکتار درخت کاج در حال سوختن یافت. با بغضی در گلو میگوید ترسناک است، تمام راه‌های اصلی در آتش میسوزند و من با فرزندانم راهی برای خروج نداریم. در سوی دیگر مردی 69 ساله به نام پاتریک مارتینو از لحظه‌ای میگوید که پلیس با شدت به در خانه‌اش میکوفت تا او را وادار به فرار کند. با صدای لرزان گفته باور کردنی نیست، وقتی اینجا خانه خریدیم هرگز فکر نمی‌کردیم با چنین خطر آتش‌سوزی روبرو شویم. اما در میان این خاکستر جوانهای همبستگی هم دیده می شود. پاسکال رودیه کشاورز 65 ساله یکی از صدها داوطلبی است که برای کمک به آتش نشانان خسته شتافته. او می گوید آمده ایم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم، چون اگر منطقه ما هم در آتش بود همین انتظار را داشتیم. در اسپانیا فاجعه ابعاد ملی پیدا کرده. برای اولین بار در تاریخ دولت به دلیل آتش سوزی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. در نزدیکی مادرید و استان آویلا بیش از 90 هزار نفر آواره شدند. در شرق کشور و در نزدیکی والنسیا تراژدی شکل انسانی و دردناکی به خود گرفته، جایی که جسد مردی سارخورده در خودرویی که به اعماق یک دره سقوط کرده بود پیدا شد. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا در بازدید از مناطق سوخته از ساعات دشواری سخن می گفت که پیش روی مردم است. او هشدار داد که این آتش سوزی ها دیگر یک پدیده طبیعی ساده نیستند، بلکه پیامد مستقیم وضعیتی هستند که علم سالهاست درباره آن هشدار می دهد. جاده های اصلی و خطوط راه آهن قطع شدند و گرمای هوا نبرد را برای بیش از 2500 آتش نشان که شبانه روزی در حال کار هستند به جهنمی واقعی تبدیل کرده. دلیل این ابعاد بی سابقه از ویرانی را باید در تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی جستجو کرد. این بحران فراتر از اعداد و ارقام، داستانی از آوارگی جمعی و نبرد نابرابر انسان با طبیعتی تشنه است. طوری که یکی از آواره شدگان در اسپانیا میگوید: احساس می‌کنی کاملا ناتوانی، تمام دارایی‌ات در برابر چشمانت در یک چشم به هم زدن دود شده است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. گزارشی تازه از بخش جهانی بی بی سی نشان می‌دهد که چطور عادت‌های ساده دیجیتالی این روزها می‌توانند سلامتی و شادابی جسمی ما را تحت تأثیر قرار دهند. شاید باورش سخت باشد، اما شیوه استفاده ما از تلفن‌های همراه به آرامی در حال تغییر دادن فرم بدن، ضعیف کردن چشم‌ها و حتی کاهش قدرت دست‌هایمان است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن تو بیار پایین.
آفرین.
این که انقدر اینجوری مونده این
عدد گوشی هم زیاد میگیره دستش.
نباید بگیر نگاه کن تو رو خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه.
یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
این ویژگیه بچه‌ای که توی گوشی باشه، می‌بینین اینا رو دقیقاً مشخص فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر این که اون موقع دوست نداره که این استایل داشته باشه، هم پشتش خوز شده هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعه از مشکلات فقط.
راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
گزارشی بود از نسرین افشار. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.